بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 180، سطر 7. والله لفظ دال على المعبود بالحق. قال السید فی حاشیته علی الکشاف کما طاحت العقول فی ذاته و صفاته تهیر و ایزن فی لفظ الله. در عبارت امام دعا با الحمدلله شروع شده بود و ما خواستیم که این الحمدلله رو توضیح بدیم، حمد رو توضیح دادیم، الف لام حمد رو هم توضیح دادیم، لام لله رو هم بیان کردیم. حالا آخرین مطلب باقی مونده که الله میخواد بیان بشه. ابتدا در معنای الله بحث نمی کنی، بلکه در لفظ الله بحث می کنی. البته در معنا هم به اندازه وقتی وارد بحث می شیم به اندازه فهم خودمون بحث می کنیم، ولی معنا نامتناهیست و ممکن نیست ما بهش برسیم. ما به اندازه فهم خودمون، اون هم در حد مفاهیم بحث می کنیم. ولی الان بحث ما در لفظه که این لفظ الله آیا عربی است یا غیر عربی، آیا مشتقه یا جامده، آیا علمه یا غیر علمه. بالاخره اختلافاتی تو خود لفظ داریم. میرسه شریف در حاشیه کشاف گفته که ما در ذات خدا و صفات خدا متحیریم، در لفظی هم که مشیر به صفات و ذات متحیریم، گویا نور اون معنا به این لفظ تابیده و نور اینقدر غلبه کرده که غلبه کرده بر قوای ادراکی ما، که همونطور که نگذاشته ما معنا رو درک بکنیم، نذاشته لفظ رو هم بیابیم. لذا اونجا ابهام هست، در لفظ هم ابهام هست. یعنی ابهامی که در معناست به لفظ سرایت کرده. ابهام در معنا این نبوده که خدا مبهم باشه، خدا آشکارترین آشکار هاست، بلکه از شدت نور مخفی شده. یعنی نور اینقدر زیاد بوده که بر قوه ادراکی ما غلبه کرده، مثل اینکه نور خورشید اینقدر زیاده که بر بصره ما غلبه میکنه و نمیذاره ما خورشید رو ببینیم. این در واقع به خاطر خفای خورشید نیست، بلکه به خاطر شدت نورشه. خداوندم ذاتش و صفاتش چنان منورند که غلبه میکنند بر قوای ادراکی ما و قوای ادراکی ما از ادراک عاجز میشه. حالا همون نور که غلبه دارد بر قوای ادراکی ما سرایت کرده به لفظ، لفظ رو هم منور کرده، اونچنان منور کرده که ما نمیتوانیم این لفظ رو هم به درستی تشخیص بدیم. اونم برای ما مبهم شده، نه خودش مبهم باشه، نورش قوای ادراکی ما رو ضعیف کرده و قوای ادراکی ما این لفظ رو مبهم یافته، که نمیدونیم لفظ عربی یا غیر عربی، نمیدونیم مشتقی یا جامعه، نمیدونیم علم یا غیر علم. این رو ابتدا به صورت مقدمه ذکر میکنن، بعد اون وقت میرن سراغ اشتقاقش. کنه و قبول میکنن که این لفظ مشتقی، میگن از چی مشتقی؟ یک بار در غیر عربی مشتقش میکنن، یک بار در عربی مشتقش میکنن. اینا انشالله بحث هست که باید به تدریج بخونیم. صفحه 180 سطر 7. و الله یعنی لفظ الله، لفظ دال على المعبود بالحق، لفظی است که دلالت میکند بر معبود بالحق. لفظ های دیگر رو ملاحظه میکنید، بعضیاش مختص به معبود باطله، مثل لات و عزا. بعضیاش به لحاظ مفهوم مشترک، مثل اله. اما این لفظ الله اختصاص به معبود حق داره. هیچ کی این لفظ الله رو بر بت اطلاق نکرده تا حالا، نه لفظ مشترک، نه مختص به معبود باطله، بلکه مختص به معبود حق. عرض کردم برخلاف بعضی اسمای دیگه، مثلا خود اله، اله به لحاظ مفهومی مشترکه، یعنی اونها به خدا میگفتن اله، به باطشون هم میگفتن اله، اما به باطشون الله نمیگفتن. بعد یه اسمای خاصی بر باطشون داشتن که بر خدا نداشتن، مثل لات و عزا. پس اسماء خاص برای معبودای باطل داریم، اسم خاص برای معبود حق داریم، اسم مشترک هم داریم. الله اسم خاص برای معبود حق، لفظون دالون علی المعبود بالحق. قال سید، سید منظور میس شریفه، قال سید فی حاشیتی علی الکشاف اینطور گفته: کما طاحت العقول فی ذاتهی و صفاته، تهیر و ایزن فی لفظ الله. تاه یعنی راه گم کرد، گاهی هم به من هلاک شد، گاهی هم میگن تاه یعنی عقلش پریشان شد. اینجا به هر سه معنی هست، البته معنی دیگه هم داره، من فقط هم این سه معنی که مناسب هست کردم. در باره ذات خدا و صفات خدا سرگردان شدن، راه رو گم کردن و هلاک شدن. هلاک شدن نه یعنی زائل شدن، یعنی اون کاراییشون از دست دادند. یعنی هلاکت هر شیئی به همینه که کاراییش از دست بده. لحتجاب ها به انوار العظمت، چرا عقول سرگردان شدند؟ چون تاریخ بود، آشنا نبود؟ نه، بلکه به خاطر اینکه با نور عظمت پوشونده شده بود و قوای ادراکی ما نمیتونستن اون نور عظمت رو بشکافند و ماورای نور رو ببینند. چون در ذات خدا و صفات خدا محجوب شدن و سرگردان شدند، تحیرو، بازم سرگردان شدن، ایزن فی لفظ الله، در لفظ الله هم سرگردان شدن. که انهو این اکس الیه من نور تلکل انوار اشعتون. تلکل انوار یعنی اون انواری که حاجب ذات و صفات بودند. گویا از اون انوار اشعه ای بر این لفظ پاشید و این لفظ را هم منور کرد، اون هم به نوری که غلبه کرد بر قوای ادراکی ما. همونطور که اون نور اصلی غلبه کرد بر ادراکات ما، بر قوای ادراکی ما، این نور شعاعی هم غلبه پیدا کرد بر قوای ادراکی ما. که انه گویا که منعکس شد الهه به این لفظ من تلکل انوار، از اون انواری که مربوط به ذات و صفات بودن و حاجب ذات و صفات قرار داده شده بودن، از اون انوار منعکس شد اشعتون، نه خود اون نورها آمدن، اشعهی منعکس کردن که بهرت این اشعه، بهرت این قلبت، قلبه کرد و پر کرد این اشعه اعیان المستفسرین رو، چشم کسانی که با بصیرت خواستن به سمت کشف این لفظ بیان. با اینکه با بصیرت آمدن، اما چون اون لفظ پر کرد چشم اینها رو، نتونستن با چشم بصیرتشون نیز الله رو تشخیص بدن. با چشم بصر که هیچ، با چشم بصیرت هم نتونستن. علت این بود که اشعه ای از اون انوار بر این لفظ پاشیده بود و این لفظ رو منور کرده بود و قوای ادراکی رو مبتلا به حجاب ساخته بود. خب چون این چنین بود فختلفو، مستفسرین اختلاف کردن، هل هو عبرانیون او سریانیون. گاهی سریانی تلفظ میشه، گاهی سریانی تلفظ میشه. من یا گشتم پیدا نکردم که در لغت کدام ثبت شده. سریانی مثل این که مربوط تره، وزن عبری، عبری بود، عبری با کسر عینه، اما سریانی حالا یا با کسر سینه یا با یا با زنه. من البته زیاد تپاس نکردم، ولی اون مقدار تپاس کردم نیافتم. او عربیان، خب نمیدونیم که از کدوم از این سه لغته. اختلاف دوم، اسمون او صفتون مشتقون، آیا اسم یا مشتقه؟ اسم جامده یا صفت مشتقه؟ اصلا اسم یا صفته؟ این اختلاف دوم. اختلاف سوم، من مشتقاقه و ما اصله. اگر صفت مشتقه، اشتقاقش از چیست؟ ریشش چیه؟ تتمه اختلاف دوم، او غیر مشتقه. گفتیم او صفتون مشتق، او غیر مشتق. اون وقتی گفتیم صفتون مشتق، قبل از اینکه احتمال بعدی رو که غیر مشتق ذکر کنیم، ریشه اشتقاق رو پرسیدیم که من مشتقاق و به ما اصل. او غیر مشتق، غیر مشتق باشه، حالا چه صفت میتونه غیر مشتق باشه؟ علم هم میتونه غیر مشتق باشه. البته صفت غالبا مشتقه، اما علم به راحتی میتونه غیر مشتق باشه. لذا غیر مشتق رو تقسیم میکنن. حالا که غیر مشتقه، علمه یا غیر علمه؟ یعنی اسم خاص است به صورتی که علم باشه، یا علم نیست، او را اختصاص دادن به خدا. اینطور نیست که علم برای خدا باشه، بر غیر اطلاقش نکردند. این اختلافات در مورد این لفظ هست. اقول و کلام مرحوم شارح، ایشون ابتدا احتمال میده که عبری باشه و یا سریانی باشه، بعد عربی بودن رو تقویت میکنه. وقتی وارد عربی میشه، اون وقتی دیگه بحث رو ادامه میده. پس به صورت مختصر عبری بودن یا سریانی بودنش مطرحه. اولیشون میفهمد که اگر عبری باشد یا سریانی باشد، اصلش لاها بوده، نه لاهن بلکه لاها. دوتا الف داره، یکی مال لا یکی مال ها. بعد الف دوم را که مال هاست حذف کردیم، به جاش یه الف لام اولش آوردیم، لاها شد لاه، الف دومش افتاد شد لاه، بعد یه ال اولش آمد شد الله. اقولو و علل اولین، اولین یعنی عبری بودن و سریانی بودن. اصله لاها، اصلش لاها بوده. فعرب به حذف الالف ثانیه و ادخال الالف و اللام علیه، معربش کردن. برای معرب کردن دو کار انجام دادیم، الف و آخر رو حذف کردیم یک، الف لام بر ابتداش آوردیم دو. برای معرب کردنش این دو کار انجام دادیم، یکی به حذف الالف ثانیه، دوم به ادخال الالف لام علیه. به این صورت معرب شد. بنابراین که الله عبری باشه یا سریانی باشه، باید علم قرار داده بشه، نه مشتق. علتش هم اینه که ممکنه از کلام دیگران، عرب ممکنه از کلام دیگران کلمه ای رو بیاره معربش بکنه و علم قرارش بده. اما ممکن نیست که از کلام دیگران مشتقی بریزه. مثلا پس ما یک کلام فارسی به عرب دادیم، عرب این کلام فارسی رو صرف نمی کنه، صیغه‌های مختلف روش نمیاره، فقط خودش رو معرب میکنه و همون معرب شده رو استعمال میکنه، مشتق نمیکنه، از اون ریشه هایی که در کلام خودش هست مشتق میکنه، نه از ریشه ای که از کلام دیگری آمده. بنابراین اگر لاها از کلام دیگری آمده باشه، عرب از او اشتقاقی رو درست نکرده، بلکه باید گفت لاها علم بوده، الان هم علمه، منتها باید تغییر معربش کرده، فقط همین، مشتق نکرده، فقط معربش کرده. و هازل وجه یبتنا علا انهو علمون معربون، این وجه مبنی بر این است که الله علم باشه، منتها علم معرب باشه، مشتق نباشه، چون اگه مشتق باشه از نباید از بیرون عربی بیاد. لبطلان اشتقاق لفظ العربی من لغت اخرى، از لغت دیگر عرب مشتق نمی کنه، لغت دیگر رو معرب می کنه، ولی ازش صیغه های دیگه نمی ریزه. پس نمی شه گفت این الله مشتقه، چیزی که از بیرون عربی میاد نمی تونه مشتق باشه. این تموم شد. وقیل بل هو عربیون و هو المختار. بعضی گفتن الله عربیه و اختیاریشون هم هست. دیگه مشتقش نمی کنن از لاها، یعنی معربش نمی کنن از لاها. میگن اصلش الاله بوده، چند تا مطلب در اینجا باید گفته بشه. یکی این که چرا در اصل شما حمزه رو ثابت کردید، الاله گفتید، اون الف لام که هیچ، حمزه الف لام کار نداری، که الف لام خود الفش حمزه است یا الفه که بهش میگیم الف لام، منظور از حمزه اون الهه، اون حمزه الهه. چرا اله رو ما حمزش رو نگه داشتیم؟ چرا میگیم اصلش الاله بوده، بگیم الله بوده؟ میگن چون در تصاریفش میبینیم این حمزه هست، میفهمیم که این حمزه حمزه اصلیه، پس باید باشه. بعد یه سوال دیگه میشه و اون سوال اینه که چرا این رو اصلا اصل قرار دادید؟ میگن چون دیدیم که در بعضی جاها همین اله استعمال شده بود ولی الله اراده شده بود، فهمیدیم که اله اصل الله. پس چرا حمزه رو ثابت نگه داشتیم؟ چون در تصاریفش بود. چرا این رو اصل قرار دادیم؟ چون در بعضی استعمالات دیدیم این گفتن الله اراده کرده، فهمیدیم که این میتونه اصل الله باشه. بعد این دوتا مطلب رو که بیان میکنه وارد این میشه که چی کار کردیم که الله شد، الاله رو چی کار کردیم که الله شد. من اون وقتی رسیدیم شده از میکنم. و اصله الاله بالالف واللام. اما ثبوت الحمزه فی اصله، این که حمزه اله در اصل وجود داشته، فل وجودها فی تصاریفی، به خاطر اینکه در تصاریفش دیدیم وجود داره، از اینجا فهمیدیم حمزه اصلیه که نیفتاده، لذا گفتیم در اصلش هم این حمزه بوده. و اما کونه علا سیقت الاله، چرا این اصل به صیغه اله بوده، صیغه های دیگر انتخاب نکردید، میگن به خاطر اینکه همین صیغه رو دیدیم استعمال شده و الله ازش اراده شده، فهمیدیم این اصله. و اما اینکه این اصل بر صیغه اله بوده، فل استعمال این صیغه اله در معنای الله، ضمیر استعمال ها به صیغه اله برمیگرده، ضمیر معنوه به الله برمیگرده. چون در بعضی جا همین صیغه به معنای الله به کار رفت، فهمیدیم که اصل الله همین صیغه بوده. در کجا به کار رفت؟ هم کما فی قوله معاذ الاله ان تکون کذبیت ولا دمیت ولا عقیل ترب ربی. معاذ الاله یعنی معاذ الله، اینجا اله گفته و الله اراده کرده. از اینجا فهمیدیم که اصل الله اله بوده، چون گاهی ممکنه به جای این مشتق اصل رو ذکر کنه و این در این شعر این چنین شده. زبی، من اول مفردات شعر رو معنا میکنم بعد مجموعه رو معنا میکنم. زبی مؤنث زبیه، زب یعنی آهو، زبی یعنی ماده آهو. البته معانی دیگر هم برای زبی ما داریم که اینجا مناسب نیست. مثلا کیسه کوچکی از پوست آهو درست میکنن بهش میگن زبیه، یا اون پیچی که توی دره هست بهش میگن زبیه. اینا اینجا مناسب نیست. دمیه به معنای نقشی است که، صورتی است که روی کاغذی، پرده‌ای، چیزی می‌کشند و سرخی برای او می‌ذارن، مثل سرخی دم، سرخی خون. به مجسمه و پیکره هم که از آج درست میشه میگند، به عروسک هم میگند. دیگه همین هرچی که مجسمه هست، حالا به صورت عروسک باشه یا به صورت دیگه میشه، از هر جنسی هم ساخته شده باشه، منتها غالبا بعد پیکره ساخته شده از آج گفته میشه. یه غالبا که نه، یعنی بر اونم گفته میشه. عقیله معانی مختلف داره، به معنای زن گرامی و پرده نشین، به معنای خانوم، به معنای بانوی شوهردار و به طور کلی گرامی از هر چیزی. هر چیز محترم و گرامی رو میگن عقیل، ولو انسان نباشه. رب رب گله گاوان وحشی، گله گاوان اهلی و گله آهوان. عقیلت رب رب یعنی گرامی از این گله آهوان یا گله گاوان، یعنی خوباشون. حالا عبارت رو معنا میکنم، شعر رو معنا میکنم. پناه میبرم به خدا که تو مانند آهو باشی و مانند اون نقش سرخی باشی که روی پرده افتاده و مانند گرامی های از گله آهوان یا گاوان باشی. تو فوق اینایی، پناه میبرم که تو رو به اینها تشبیه کنم، تو بالاتر از اینایی. خب محل شاهد روشنه، معاذل اله محل شاهد راحتر از من است. فحذفت همزته علی غیر قیاس، چهارده خط یا پونزه خط بین پایین، یعنی چهار خط مونده به آخر صفحه. وقیل علی قیاس، اون بالا میگه فحوز پتمجت و علا غیر قیاس، پونزه خط میگه بعد میگه وقیل علا قیاس. این حمزه یعنی حمزه اله، نه حمزه یعنی حمزه الفلام. حمزه اله هست شده، یک بار میگه علا غیر قیاس، بعد میگه علا قیاس تخفیف لمسه. حالا علا غیر قیاس ملاحظه کن، همزه را گاهی قیاسن حذف میکنند برای تخفیف. که این عمل انجام میشه، حرکت همزه رو میدن به ما قبل، حرکت همزه رو میدن به ما قبل، همزه ساکن میشه حذفش میکنند، این میشه قیاسی. اونجا که حرکت همزه رو به ما قبل نمیدن، حذف همزه غیر قیاسیه. این مطلب خود شارح در دو خط آخر این صفحه 181 گفته. عبارت توجه کنید، اعلم، دو خط مونده به آخر صفحه، اعلم انه اذا کان حذف الهمزه علی غیر القیاس، علی غیر القیاس رو تفسیر میکنه، ای من غیر نقل حرکت و الی ما قبل. این غیر قیاسه، قیاسیش اینه که نقل حرکت کنی الی ما قبل. اینا رو من دارم توضیح میدم که مطلب روشن بشه. خود ایشون گفته، منتها در جاهای مختلف گفته، یه جا جمعشون نکرده. اینجا که میگه فحذفت همزت و علا غیر قیاس، یعنی همزه رو حذف کردیم بدون اینکه حرکتش رو به ماقبل بدیم. ماقبل چیه؟ لام ال، لام ال ساکنه، ال اله. حرکت همزه کسره، این حرکت رو به اون لام ندادی، همزه رو بدون انتقال حرکتش حذف کردی، میشه حذف غیر قیاس. وقتی که همزه حذف شد، لام ساکن ال با لام مفتوح اله کنار هم آمد، دو تا همجنس کنار هم آمدن، اولی ساکن دوم مترق، قاعده ادغام حاصل شد، ادغام کردیم. ادغام همینه، قاعدش اینه، دو تا همجنس باید کنار هم بیان، مطلب اول، اولی باید ساکن باشه، دوم مترق باشه، مطلب دوم ادغام حاصل میشه. ادغام قیاسی اینجاست دیگه، که دو تا همجنس کنار هم بیان، این شرط اول، شرط دوم اینه که اولی ساکن دوم مترق، هر دو مترق باشن ادغام نمیشه، باید اولی ساکن باشه، یا اولی متحرک باشه دومی ساکن، بازم ادغام میشه، اولی باید ساکن باشه دومی متحرک تا ادغام بشه. این وضع اینجا بود. بعد از اینکه ما همزه رو حذف کردیم، دو تا همجنس که دو تا لام هم کنار هم آمدند، اولی ساکن بود، دومی متحرک بود، ادغام شد، شد الله. اگر این کار رو انجام نمیدادیم، حرکت همزه رو به ماقبل میدادیم، دقت کنید، اگر حرکت همزه رو به ماقبل میدادیم، دو تا لام کنار هم جمع می‌شدن، ولی اولی متحرک بود، حق ادغام نداشتیم، چون ادغام در جایی است که اولی ساکن باشه، این اولی متحرک می‌شد، ادغام نمی‌کردیم. پس اونجا که حذف همزه قیاسی است، حق ادغام نداریم. چرا؟ چون کسره همزه رو می‌گیم به ماقبل، ماقبل متحرک میشه، یعنی از این دو چیزی که کنار هم جمع شدن، اولیش متحرکه، وقتی متحرکه نمیشه ادغامش کرد. پس ادغام کاشف است از این که هست غیر قیاسیه. خودشون در کلماتش میگه از این که ادغام میکنیم فهمیدیم که کشف که هست غیر قیاسیه. چطوری فهمیدیم؟ با هم بیان کرد کردن، چون اگر هست قیاسی بود، حتما حرکت همزه به ماقبل داده شده بود، و وقتی حرکت همزه رو به مقرب میدادید، دیگه اون حرف اول از این دو حرف همجنس ساکن نبود که ادغام بشه. وقت حالا که ادغام کردید، معلوم میشه که حرکت همزه رو به لام ندادید، به اون لام قبلی ندادید. وقتی حرکت همزه به لام قبلی داده نشد، معلوم میشه حذف غیر قیاسی بوده. پس ادغام دلیل میشود که حذف غیر قیاسی بود، یعنی کسره همزه به لام داده نشد. ایشون یه بیان دیگه هم داره برای اینکه ثابت کنه که حذف غیر قیاسی بوده. میگه در حذف های قیاسی اون محذوف تقدیر گرفته میشه، در حذف های قیاسی محذوف تقدیر گرفته میشه و به منزله اینه که موجوده. خب اگر این حمزه موجود بود جلوی ادغام رو میگرفت، اگر حمزه قیاسن حذف میشد به منزله این بود که موجود است، و اگر موجود بود جلوی ادغام رو میگرفت، و الان ادغام شده معلومه که موجود نبوده، حتی موجودم فرض نشده، پس حذفش قیاسی نبوده، چون اگه حذفش قیاسی بود باید موجود فرض میشد، و اگر موجود فرض میشد جلوی ادغام رو میبست و ما ادغام کردیم، چون ادغام کردیم معلومه که مانع ادغام نداشتیم، یعنی اون محذوف رو محذوف حساب کردیم نه مذکور، پس محذوف ما محذوف قیاسی نبود، علاوه غیر قیاس حذف شد. گذشته از این این مطلب تموم شد. گذشته از این عوض آوردیم، در محذوف های قیاسی عوض نمیاریم. محذوف قیاسی خودش هست به منزله اینه که خودش هست دیگه، عوض نمیخواد. اما در محذوف های غیر قیاسی که محذوف میشن و واقعا میرن جا داره که عوض برشون بیه، و ما در اینجا الف لام رو عوض حمزه محذوف آوردیم، الف لام رو عوض حمزه محذوف آوردیم، و عوض آوردن دلیل برای این که حذفمون قیاسی نبوده. پس دو جهت داریم برای این که بیان کنیم که حذفمون قیاسی نبوده، یکی این که ادغام کردیم، یکی این که ادغام کردیم، دیگر این که عوض آوردیم. و در محذوف های قیاسی چون محذوف به منزله مذکوره هم ادغام نمی کنیم هم احتیاج به عوض آوردن نداریم، پس عوض آوردن و ادغام کردن دلیل بر اینی که حذف غیر قیاسی بوده. فحذفت حمزته علی غیر قیاس، به چه دلیل میگه غیر قیاس؟ کما ینبئ به خبر میدهد به این غیر قیاسی بودن وجوب الادغام یک، و جعل الالف و لام عوضن انها دو. این و جعل بخونیم بهتره، جعلن بخونید اشکال نداره، ولی جعل بخونیم بهتره، چون دو چیز عطف بر وجوب میگیریم. کما یوم به بهی دو چیز، یک وجوب الادغام، بهی یعنی به غیر قیاسی بودن حذف، وجوب الادغام، یکی جعل الالف و لام عوضن انها. چطور این دوتا دلیلن بر حذف غیر قیاسی؟ ازل محذوف، ازل محذوف تعلیل است برای دلیل بودن این دوتا، تعلیل است برای کما یوم به او. چرا یوم به او این دوتا به غیر قیاسی بودن؟ زیرا محذوف قیاسن، یعنی اونی که به صورت قیاسی حذف میشه فی حکم المثبته، اگر فی حکم المثبت بود فلا تعویض و لا ادغامه، نه تعویض اتفاق میفته نه ادغام اتفاق. حالا که تعویض و ادغام اتفاق افتاده معلوم میشه اون محذوف محذوف فی حکم المثبت نبوده، یعنی محذوف قیاسی نبوده بلکه محذوف غیر قیاسی بوده. عبارت این تیکه سخت بود، خیلی مبهم بود، ولی خب انشاءالله که روشن شده. فهما قرینه تل حذف، فهما یعنی ادغام و تعویض، اینا دو تا قرینه حذفن، یعنی دو تا علامتن، قرینه یعنی علامت، دو تا علامت حذفن، یعنی حذف شد دیگه مثبت هم نیست. قرینه حذفن یعنی حذفی که رفته، نه حذفی که منزله مثبته. پس قرینه برای حذف غیر قیاسی. و من ثم، من ثم یعنی از این جهت که ادغام واجب است یک، تعویض واجب است دو، این من ثم به اون وجوب اشاره میکنه. یا از این جهت که حذف غیر قیاسی بوده که بازم برمیگرده به همون وجوب، که وقتی حذف غیر قیاسی بود نتیجهشون وجوب میشه. به همین جهت است که در ندا شما الف ال رو ثابت نگه میدارید، با اینکه الف ال همزه وصله و باید بیفته، در هر جا که همزه وصف وسط قرار میگیره میفته. فرقش با قطع همینه دیگه، همزه قطع نمیفته، همزه وصف میفته. و ال همزه ال همزه وصلی باید بیفته، اما در ندا باید بیفته. در مثل یا ایها الرجل، اگر ایها نیاد بهش میگن یا رجل، البته گفته نمیشه، ولی اگر ایها نیاد میگن یا رجل. یعنی میفته و همزه بس میفته، همزه ال میفته. در الله بدون اینکه ایها بیارن همزه رو نگه میدارن، در رجل ایها میارن که همزه بمونه، میگن یا ایها الرجل، که همزه ایها رو باز نگه میدارن، خود الرجل همزهش میفته در صورت. منتها اونجا در یا ایها الرجل نظرشون به همزه ال نیست، نظرشون به الف یا هست. یا رو همزه الف یا رو میخوان حفظش کنن چون یا برای نداست، اگر الفش بیفته صدا کم کش میاد، یر رجل. و در ندا صدا باید زیاد کش بیاد تا صداش میکنی، بس صدای خود طولانی بشه. در ندا سعی میکنن الف یا رو نگه دارن، لذا در وقتی کنار ار رجل قرار میگیره ایها میارن که یا بمونه، یعنی یر رجل نشه. علی حال اون الف لام ار رجل میفته، ایها میندازتش، ولی نمیذارن که الف یا بیفته، چون یا باید حرف نداست، باید صدا رو طولانی کنه. اگر الفش رو بندازید صدا اونچنان طولانی نمیشه، الف رو نگه میداریم تا صدا طولانی نشه. در مورد الرجل اینها ایها میاریم تا یا نیفته. در مورد الله ایها نمیخواد، میگیم یا الله. یعنی الف همزه الف لام رو نمیندازیم، در نتیجه الف یا هم نمیفته. چرا این کارو میکنیم؟ چرا در الله الف رو با اینکه الف وصله، یعنی همزه ال همزه وصله، چرا همزه قطع حسابش میکنیم و نمیندازیمش؟ علت همینه که تعویضه، این عوض آمده، باید عوض بودنش حفظ کنی، باید اون ادغام رو حفظ کنی. و من ثم لم یجز اسقاطهما حال الندا، از این جهت که این الف و لام الف لام تعویزه، جایز نیست اسقاطش کنیم در حال ندا. اسقاطهما ضمیرش به الف و لام برمیگرده، الف و لام رو در حال ندا نمیتونیم اسقاط کنیم، یعنی هر دوشو بندازیم. و همچنین نمیتونیم همزهشو وصل حساب کنیم که جزشو بندازیم. دقت کنید دو تا مطلب میگه، نمیتونیم کلشو اسقاط کنیم، یعنی الف و لامو اسقاط کنیم که هر دو بیفته، و نمیتونیم همزهشو وصل حساب کنیم که جزشو بندازیم، یعنی همزه رو بندازیم لامشو نگه داریم. هیچ کدوم حق نداریم، باید تمام و کمال نگریش داریم. من سمه به خاطر اینکه تعویض واجبه. و من سمه لم یجز اسقاط هما، یعنی اسقاط الف و لام در حال ندا، ولا وصلت الهمزه، همزم وصل حساب نمیشه در حال ندا، یعنی همزه تنها هم نمیفته. این تهاشیان ان حذف العوض او جزئی، تعلیل این دوتا مدعاست با لفونش مرتب، یعنی تهاشیان ان حذف العوض مربوط است به لم یجز اسقاطهما، تهاشیان ان حذف جزئی مربوط است به لا وصلت الهمزه. یعنی نه کل رو میندازیم که الف لام باشه چون تهاشی داریم از حذف عوض، نه همزه وصل که جزئه میندازیم زیرا تهاشی داریم از حذف جزء. تهاشیان از حذف عوض یعنی خود الف لام، یا از حذف جزء عوض یعنی همزه، تهاشی داریم یعنی حاشیه میریم، یعنی کنار میریم، یعنی دوری میکنیم از حذف عوض یا از حذف جزء عوض. چون دوری از حذف عوض میکنیم هر دو رو ساقط نمیکنیم، یعنی الف و لام رو. چون دوری از حذف جزء میکنیم همزه رو وصل حساب نمیکنیم. فقیل فی الندا یا الله بالقطع، یعنی به همزه قطع. در ندا یعنی در حال ندا، در حال ندا گفته میشود یا الله بالقطع، یعنی به همزه قطع، با این که همزه وصله ولی ما همزه قطع حسابش میکنیم. کما یقال یا اله، بناءً علی کون حرف تعریف هو الالف و اللام. این تموم شد، کما یقال یا اله تموم شد. این بناءً علی کون حرف تعریف هو الالف و اللام مربوط میشه به اون قسمت قبل، لم یجز اسقاط هما و لم یجز اسقاط جزء هما. بناءً علی کون حرف تعریف هو الالف و اللام معن. خط بعد ببینید، او هو اللام وحده ها، یعنی این که ما میگیم نمیتوانی هر دو رو ساقط کنی و نمیتوانی جزء رو ساقط کنی، این در صورتی است که حرف تعریف الف و لام با هم باشه، وقتی صدق میکنه هر دو و صدق میکنه جزء. اما در صورتی که حرف تعریف فقط لام باشه، همزه کاری نباشه، اونجا چی؟ اونم توضیح میده. پس در دو حال باید بحث کنیم، چه الف لام رو حرف تعریف بگیریم، چه لام تنها رو حرف تعریف بگیریم. در هر دو حال باید بحث کنیم که نه کل رو حذف میکنیم نه جز رو حذف میکنیم. در حالت ندا نه کل حذف میشه نه جز. چه شما الف لام رو کلش حرف تعریف بگیرید، چه فقط لام تنها رو حرف تعریف بگیرید. اگه الف لام کلش حرف تعریف بشه روشنه، کلش حزم میکنیم جزش حزم میکنیم. تا حالا همینو میگفتیم، بناءً یعنی اینی که تا حالا گفتیم، بنابر این است که حرف تعریف الف و لام با هم باشد کما هو به مذهب الخلیل. و این اذن یظهر قطع الهمزه، قطع همزه در اینجا ظاهر میشه، زیرا همزه جزء عوض من الحرف الاصلی است. حرف اصلی چی بود؟ همزه الاله بود. عوض چی بود؟ ال بود. الف لامی که آمد عوض اله، عوض همزه اله بود. پس ما الف لام رو عوض آوردیم از حرف اصلی اله. حرف اصلی اله یکی ا بود، یکی لاه، یکی هم ه، این همه حرف اصلی اله بود. ما یکی از این حرف اصلی رو که همزه بود برداشتیم، به جاش الف لام آوردیم. پس الف لام شد عوض از حرف اصلی، همزه هم شد جزء این عوض. الف لام عوض شد از حرف اصلی، یعنی از همزه اصلی. همزه این الف لام هم شد جزء عوض. و ما این جزء عوض رو با اینکه وصل بود قطع قرارش دادیم که نیفته، تا عوض همش باقی بمونه. و هینه ازن یظهر قطع الهمزه، قطع همزه ظاهر میشه، یعنی همزه رو همزه قطع میگیریم و در تلفظ ظاهرش میکنیم. لانها جزء العوض من الحرف الاصلی، من الحرف الاصلی متعلق به عوضه، زیرا که این الف لام این همزه جزء است برای آن چه که عوض از حرف اصلی شده، یعنی جزء الف لامه. چون جزء عوضه باید محفوظ بمونه، کل عوض باید محفوظ بونه، جزء عوض هم باید محفوظ بونه، و الا عوض آوردن باطله. شما برای چی عوض آوردید؟ اگه عوض را مزبین میبرید خب از اول نمی آوردید. توجه میکنه اصلا قانون عوض آوردن اینه که عوض باید واقعی بمونه، و الا اگر ما احتیاج به بقای عوض نداشتیم اصلا عوض نمی آوردیم. اگر چیزی رو عوض قرار دادیم باید حفظش کنیم. مثلا فرض کنید در قولی آیال کافرون در اون آخرش میگه لکم دینکم ولی دینه، این کسر رو باید حفظ کنیم. چرا؟ چون عوض یا آمده ولی دینی بوده، بعد این اون یه رو انداختیم کسر رو واقعی گذاشتیم تا عوض باشه، ولا کسره نون در اینجا جا نداره. شما لیه رو خبر رو مقدم میگیرید، دین رو مبتدا مؤخر میگیرید، مبتدا که مکسور نیست. عوض آوردیم، مبتدا رو مکسور کردیم و عوض هم حفظ کردیم تا بتونه نشون بده اون عوض رو. هر جا عوض میاریم باید عوض حفظ بشه. اینجا مگه الف لام عوض اون همزه الهه، باید حفظش کنید، نه خودش از بین ببرید نه جزش رو. پس همزه رو قطع کردیم تا جزء عوض حذف نشود. بله اگر اون حرفی که ما ازش عوض می آوردیم حرف اصلی نبود اشکالی نداشت، خود حرف اصلی می رفت عوض هم می رفت، اصلا از اول هم عوض برش نمی بود. اما اون حرف اصلیه، عوض هم به جاش گذاشتیم، باید عوض حفظ کنیم. او هو اللام و ساکنه وحده ها، عرض کردم این عطف بر هو الالف و اللام معنه، بناءً علی کون حرف تعریف هو الالف و اللام معن، او بناءً علی کون حرف تعریف هو اللام و ساکنه وحده ها الا عند الفصل. اگر الف لام هر دو با هم حرف تعریف باشه، خب الف میشه جز، لام هم میشه جز دیگه، ما حق نداریم جز رو از بین ببریم. اما اگر لام تنها لام تعریف بود، حرف تعریف بود، لام تنها حرف تعریف بود، دیگه همزه جز نیست. اگه از بین بردیدش جز عوض از بین نبردید، یه چیز دیگه از بین بردید. شما حرف تعریف رو عوض همزه اله آوردید و حرف تعریف هم بنابراین فرض لام تنهاست. همزه وصلی که اولش آمده جز تعریف نیست، خب این جز رو حذف کنید چیزی نمیشه. اینجا چطوری همزه رو همزه قطع قرار میدید؟ در اون قبلی همزه رو همزه قطع قرار دادید، در اون فرض قبلی چون همزه جز عوض شد و جز عوض رو نباید حذفش میکردید، لذا قطع قرارش دادید، وصل قرارش ندادید. اما در اینجا که اصلا همزه جز نیست، حذفش هم کنید به جای برخورد نمیکنه، اینجا چرا همزه رو حذف نمیکنید؟ چرا همزه رو قطع حساب میکنید وصل حساب نمیکنید؟ اینجا اینطوری توجیه میکنه، میگه لام ساکنه، لام تعریف ساکنه با حذف همزه. ما میخوام شروع کنیم به کلام، با لام ساکن نمیتونیم شروع کنیم. همزه وصل برای چی میاریم؟ برای اینکه جانشین حرکت لام بشه. اگر لام حرکت داشت، ما هم لام رو به همون حرکت تلفظ میکردیم میرفتیم. اما چون لام ساکنه، باید همزه بیاریم که به ما اجازه تلفظ رو بده. با ساکن که نمیشه حرف شروع کرد، ابتدا به ساکن نمیشه کرد، باید ابتدا به متحرک بکنیم، اون وسط اگه ساکنه بود ابی نداره. پس ما همزه رو آوردیم تا اینکه بتوانیم به این لام ساکن تلفظ کنیم. اگر یه جا قبل از این لام ساکن یه متحرکی باشه، همزه رو بر میداریم، اون حرکت رو وصل میکنیم به لام، که همزه در درجه کلام میفته. چرا؟ چون ما قبل همزه متحرکه و اون حرکتش رو به لام ساکن تعریف میده، دیگه ما احتیاج به این همزه که وسط قرار بگیره نداریم، همزه رو در درجه کلام میندازیم. پس میبینید همزه کار حرکت رو میکنه، هر جام که حرکت رو داشته باشیم از طریق دیگه بتونیم حرکت رو تنمین کنیم، به همزه احتیاج نداریم، همزه رو میندازیم. خب همزه کار حرکت رو میکنه، چون کار حرکت رو میکنه، همونطور که ما حرکت رو نمیتونیم بندازیم، همزه رو نمیتونیم بندازیم. در وقتی که یا الله میگیم، در وقتی که ندا میکنیم، منادا قرار میگیم الله رو، همزه رو همزه قطع حساب میکنیم، با اینکه جزء عوض نیست، اما چون کار حرکت رو میکنه و حرکت لازم است برای لام، ما همزه رو حفظ میکنیم. پس در یه صورت چون همزه جزء عوض است ساقط نمیشه، در یک صورت چون همزه جانشین حرکت است ساقط نمیشه. علا ای حالن، چه حرف تعریف رو ال بدونید، چه حرف تعریف رو لام بدونید، همزه رو قطع حساب میکنیم و ساقطش نمیکنیم، منتها در یه جا به خاطر جزء عوض بودن، در یه جا به خاطر جانشین حرکت بودن. او هو اللام ساکنه وحده ها، یا حرف تعریف لام ساکنه به تنهایی است، ولی در این حال بازم همزه رو وصل حساب نمی کنیم، بلکه قطع حساب می کنیم، همزه رو نمی دازیم. چرا؟ الا ان الوصل، یعنی همزه وصل، لمجتلبت، این ضمیر اصطلبت به وصل برمیگرده، منتها چون مراد از وصل همزه وصله، ضمیر مؤنث آورده، بعدا هم دوباره مؤنث میاره. اصطلبت یعنی آورده میشود، همزه وصل چون آورده میشود، لنطق بها، بها یعنی بلام، ضمیر بها رو به همزه بر نگردونید، بلام برگردونید، کتب تعریفه. جرت اینو به وصل برگردونید، جرت این همزه وصل، منها یعنی نسبت بلام، مجرد حرکت، این همزه بس نسبت بلام جاری مجرای حرکت شده، به حکم حرکت پیدا کرده. چون حکم حرکت پیدا کرده، همونطور که ما حرکتون نمیدازیم، همزه رو نمیدازیم. فلما عوضت لام من حرف متحرکه، اینه من از خارج نگفتم، لام تعریف رو عوض اون همزه مکسور اله آوردیم، چون اون همزه حرکت داشت، لامی رو هم که عوضه باید حرکت بدیم، حرکتش هم آوردن الف اله، چون اون معوضون ان که همزه اله بود حرکت داشت، عوض هم که لام تعریفه باید حرکت داشته باشه، ولی عوض ساکنه، لام دیگه، لام ساکنه، ما به خاطر حرکتش همزه رو آوردیم، این همزه باید حفظ بشه، یعنی حرکت باید حفظ بشه. چرا؟ چون معوض من متحرک بود. فلما عوضت لام، لام تعریف، چون لام تعریف عوض آورده شد از حرفی که متحرک بود، حرف متحرک یعنی همزه اله، کان للهمزته، یعنی همزه ال، نه همزه اله، همزه ال، کان للهمزته مدخلون فی ذالک التعویض، ایزن او هم در این تعویض دخالت داره، همونطور که لام دخالت داشت، این همزه ال هم دخالت میکنه، چون همزه ال به جای حرکته. پس گویا این جزء عوضه، اگه جزء عوضه نمیفته، همونطور که در فرضی که حرف تعریف مرکب بود، الف یعنی همزه ال جزء عوض بود، حالا که حرف تعریف همون لامه، چون این همزه جانشین حرکت است، به منزله جزء عوضه، بازم نمیفته. به همین جهت است که وقتی الله رو منادا قرار میدیم، همزهش رو قطع حساب میکنیم، با اینکه همزه ال همه جا وصله. این مطلب تموم شد. آیا در جای دیگر ما همین کارو میکنیم، همزه رو قطع حساب میکنیم؟ ان الله سمیع بصیر، ان الله نمیگیم، ان الله، اینجا همزه وصل حساب میشه. پس این کاری که ما کردیم فقط در ندا بود، حفظ همزه فقط در ندا بود. ایشون میگه چرا اختصاص دادیم این حفظ همزه رو به ندا، در جای دیگه این کارو نکردیم؟ جواب اینه، در جاهای دیگه هم عوض بودن رو صفت ال قرار میدیم، هم عوض بودن رو صفت ال قرار میدیم، هم معرف بودن یعنی معرفه کردن رو، بالاخره ال تعریف دیگه، دو تا صفت براش میاریم، یعنی میگیم این ال عوض است، یک، حرف تعریف است، دو. پس عوض بودن خالص نیست، لذا خیلی لازم نیست جانبش رو رعایت کنیم. دو تا عامل داره، یکی عوض بودن، یکی حرف تعریف بودن. در ندا خود ندا تعریف میاره، الف لام دیگه الف لام تعریف حساب نمی کنی، و الا دو تا تعریف جمع میشه، یکی یا یکی ال، اونجا الف لام رو محض تعویض قرار میشه، یعنی فقط صفت تعویض بهش میدیم، در ندا الفلام فقط میشه تعویض، میشه عوض. در غیر ندا الفلام هم عوض است هم حرف تعریف. در ندا چون خود یا کار حرف تعریفی میکنه، ال رو دیگه حرف تعریف حساب نمی کنیم، خالصا عوض حسابش میکنیم. چون عوض میشه دیگه نمیتونیم حسابش کنیم. در اونای دیگه خالصا عوض نیست، لذا جای حذف پیاده نشست. در ندا خالصا عوض، یعنی دیگه شأن دیگه نداره، بهش شأن تعریف نمیدیم، چون شأن تعریف رو به یا دادیم، دیگه شأن تعریف رو به الف لام نمیدیم. در ندا الف لام میشود خالصا برای تعویض و در تعویض هم حق حذف پیاده نداری. پس روشنه که چرا در جای دیگه حذف پیاده، در اینجا حذف میشه. و اینما خصل قطع بهی، قطع یعنی همزه قطع قرار دادن، اختص بهی، بهی یعنی به ندا. چرا در ندا این همزه همزه قطع شد، در جای دیگه همزه بس شد و افتاد؟ تمهیزن لهما فی العوضیه، لهما یعنی للالف و اللام، هما یعنی الف و لام، چون خواستیم محضشون کنیم، این دوتا رو محض کنیم در عوضیت، یعنی خالص کنیم در عوضیت، که فقط عوض باشن، دیگه شأنی دیگه نداشته باشند. و عدم بقای شائبت تعریف عطف تفسیره، مطلب دومی نیست، دلیل دوم نیست، عطف تفسیره. خواستیم شائبه تعریف در الفلام نباشد، بوی تعریف تو الفلام نیاد، فقط عوض قرارش بدیم. چرا نخواستید الف لام رو تعریف بگیرید؟ چون اگه الف لام رو تعریف میگرفتیم، یا برای تعریف بود، دو تا تعریف یه جا جمع میشد و ما احتراز داشتیم از این، للاحتراز عن اجتماع ادات تعریف، نخواستیم دو تا تعریف با هم جمع بشن. این للاحتراز تعلیل برای عدم بقای. چرا شائبه تعریف رو باقی نمیذارید؟ چرا این الف لام رو محض و خالص میکنید در تعویض؟ چون نمیخواهیم دو ادات تعریف یه جا جمع بشن. یا که عدد تعریفه، حرف نداست، عدد تعریفه، پس با الله الفلام از عدد تعریف بودن بندازیم. الفلام از عدد تعریف بودن میفته، خالصا برای تعویض میشه، اگر خالصا برای تعویض شد دیگه نمیشه حسبش کرد، نه خودش و نه جزش. به این جهت است که همزه شو باید قطع بگیریم. و اما فی غیر ندا فتمهز غیر حاصل، در غیر ندا تمهز حاصل نیست، تمهز یعنی خالصا برای عوض بودن حاصل نیست. اونجا میتونید شما الف لام تعریف بگیرید، وقت وقتی الف لام تعریف شد، به اعتبار اینکه الف لام الف لام تعریفه، میشین جزش حذف کنید، به اعتبار تعویض جزش حذف نمیشه، ولی به اعتبار تعریف جزش حذف میکنید. در این ندا چون خالصا تعویضه نمیتونید حذف کنید، اگر تعریف بود به اعتبار تعریف حذفش میکردید، ولی چون تعریف نیست فقط خالصا تعویضه حذف میکنید. خب مطلب سخت بود تا اینجا، خب انشالله حل شده باشه. وقد یعلل، قد یعلل یعنی قد یعلل تخصیص القطع به ندا. ما گفتیم چرا اختصاص دارد همزه قطع حساب کردن به ندا، توجیه کردیم چون تمهیزن چون خالصن برای تعویزه، چون الف لام خالصن برای تعویزه، یعنی در ندا خالصا برای تعویضه، لذا قطع بودن همزه را در ندا داریم. کسانی طور دیگه تعبیر کردن، گفتن علت این که ما الف لام رو همزه ال رو قطع حساب میکنیم در ندا، علتش اینه، علتش اینه که میخوام الف یا نیافته، الف یا نیافته، الف یا رو هیچ جا نمیخوام بیافته، جاهای دیگه ایها میاریم که الف یا نیافته، اینجا ایها نمیاریم، میخوام بدون ایها الف نیافته. برای این که الف نیافته ناچاریم که همزه ال رو باقی بذاریم، ولی اگه اون بیافته اینطور میشه یلا یلا الف یا میافته. برای ما افتادن الف ال اشکالی نداره، افتادن الف یا اشکال داره. ما اگر همزه ال رو قطع حساب نکنیم، الف یا میفته و این اشکال داره. این توجیه دیگریست که بعضی رو گفتن. بیاد آقا اینه میگه من تکفیرش نکردم اینه رو من تیکی تیکی میخوام بخونم. وقد یعلل به ان الف یا مما یحافظ علی قد یعلل یعنی قد اختصاص به ندا داشتن قد این که همزه قد همزه ال قد حساب می شود فقط در ندا این جهتش این است که گفتن الف یا مما یحافظ علی چیزیست که باید حفظ بشه لأن مد صوت مطلوب فی الندا یحصل به اون کشیدن صدایی که در ندا مطلوبه با این الف درست میشه پس باید الف رو نگه داریم تا ندا حاصل بشه و هو یعنی الف یا یحذف مع حرف تعریف ساکن اگر حرف تعریف ساکن بشه یعنی همزه ال بیفته حرف تعریف که لامه ساکن میشه وقت هر الف ندا هم با این حرف ساکن هست میشه یلا گفته میشه وقت اونی که ما در ندا لازمش داریم از دستش میدیم برای این که از دست ندیم یعنی این یا این الف یا رو حفظ کنیم کاری میکنیم که پشت یا حرف ساکن واقع نشه یعنی لام ساکن واقع نشه الف ال رو قطع حساب میکنیم تا ساکن نباشه و هوه یعنی این الف یا حذف می شود با حرف تعریف ساکن فاستکره التوسل فی ندائی بالاسم المبهم و جعل اسمه تعالی تابعاً این عبارت من دو جور معنا می کنم یکیش درسته یکی دیگه‌اش یا نادرسته یا تسامح داره ولی من اون نادرسته رو میگم حالا یا به خاطر اینکه احتراز کنید یا شاید بعضی ها توجیه کنن اما اول اون نادرست رو بگم که ذهنتون با غلط پر بشه این کار البته خطاییه اول باید با درست پرش کرد بعد غلط رو برش عرضه کرد ولی من میبینم اگه اول درست رو بگم بعد غلط رو بگم دیگه غلط رو هیچ رو قبول نمی کنید لذا اول غلط رو میگم اگر ما همزه ال رو باقی نذاریم یعنی الف الف لام رو به درج کلام بندازیم توی منادا بگیم یلا الله از الف لام خالی میشه لااقل از جزء الف لام خالی میشه از حرف تعریف خالی میشه وقتی خالی شد مبهم میشه و اینا نمیخوان در ندایی که نسبت به خدا دارند از لفظ مبهم یعنی خالی از الف لام استفاده کنند لذا سعی کردن که همزه رو قطع بگیرن که الف لام باقی بمونه و حرف تعریف باقی باشه الله مبهم نشه در ندا از کلام مبهم استفاده نکنند یه مطلب این مطلب باطنن درست نیست در عبارت هم درست نیست یعنی عبارت هم که شما ملاحظه میکنید میبینید جور در نمیاد مطلب غلطی است ولی خب حالا در ذهنتون داشته باشید که گرفتارش نشید اما معنی درست معنی درست برای عبارت ما در وقتی که معرف بلام رو منادا قرار میدیم این محذوری که حذف الف یاس پیش میاد یر رجل شما میگید که ندا تقوم دارد به کشش صوت پس تقوم دارد به بقای الف الف یا در اینجا الف یا رو میندازید ندا حاصل نمیشه چی کار میکنیم که الف یا نیفته. گفتیم یه اسم مبهم یعنی ایها، ایها مبهمه دیگه، ایها مبهمه، با سلش معین میشه. یه اسم مبهم میاریم اونو این وسط قرار میدیم، بعد الرجل رو تابع این اسم مبهم میکنیم، تابع میکنیم، میشه یا ایها الرجل. با این وسیله ما الف یا رو حفظ میکنیم. به الف ال کار نداریم، اون از من میره، یا ایها الرجل اون میفته. الف یا برامون مهمه چون ندا متقبل به کشش صوته و ما به این الف یایی که باعث کشش میشه احتیاج داریم. این الف رو میخوام حفظ کنیم، برای حفظش اسم مبهمی که عبارت از ایهاس میاریم و رجل رو تابع این اسم مبهم قرار میدیم، میشه یا ایها الرجل. در مورد خداوند که منادا میشه این راه رو نپسندیدند، چون گفتن بالاخره اگه اسم مبهم بیاری باید الله رو تابع قرار بدی، شاید نخواستن لفظ الله رو تابع قرار بدن، کراهت داشتن از تابع قرار دادن، یا شاید هم کراهت داشتن از اینکه مبهم بیارن. وقتی میخوان یا الله رو، میخوان خدا رو صدا کنن، میخوان هیچ ابهامی نباشه، کاملا یه آشنایی رو صدا کنن، لذا کلمه مبهم رو نیبردن. هم مبهم رو نیبردن، هم خدا رو تابع یک مبهم قرار ندادن، چون در ندا اونم این ندای خدا باید کاملا آشنا صدا کنیم، چون احتیاج بهش داریم، هیچ جور ابهامی نباید باشه. بله نه، اگرم یا میگیم به خاطر عظمتشه، دور حسابش میکنیم به خاطر عظمتشه. اینا بحثای ادبی ها، بحثای فلسفی نیست. تو بحثای ادبی ما یه استحسانی رو به کار میگیریم، نقض برش وارد نکنید. بله اگر همین رو تو فلسفه میگفتیم چند تا نقض میتونستیم برش وارد کنیم، ولی ما در بحث ادبی نقض نمی کنیم. یک استحسان کافیست که ما کار رو انجام بدیم، یک وجه حسن در این مسئله باشه کافیه، ولی نقضم بشه مسئله ادبیه، تو مسئله ادبی اشکال نمی کنی. که شما میفرماید حالا با یا میتونستیم جبران کنیم، ابهام رو برداریم، مثلا خیلی کارا میتونستیم بکنیم، ولی ما این لحاظ کردیم که مبهم نیاریم، کاملا آشنا رو صدا کنیم، یا اینکه خدا رو تابع یک لفظ مبهم قرار ندیم. به خاطر این ایها رو در بین یا و الله فاصله نشد. وقتی ایها فاصله نشد ناچار بودیم که همزه الله رو قطع بگیریم تا یای، تا الف یا نیفته. پس دلمون برای همزه ال نمی سوخت، اونو نمیخواستیم حفظ کنیم، الف یا رو میخواستیم حفظ کنیم. در قبلا گفتیم همزه ال رو میخواستیم حفظ کنیم، در توجیه قبل، در این توجیه نمیگیم همزه ال رو میخواستیم حفظ کنیم، میخوام الف یا رو حفظ کنیم، منتها برای حفظ الف یا ناچاریم که همزه علم حفظ کنیم. اینطوری توجیه میکنیم. فستکره و توسل فی ندایی، توسل یعنی متوسل شدن، چاره جویی کردن. اینجا توسل معنی متوسل شدن، دعوزاری کردن نیست، اینجا اصلا مناسبت نداره. فستکره و توسل در ندای خدا را به اسم مبهم، یعنی وسیله کنند، واسطه کنند، اسم مبهم را نخواستند، اسم مبهم این ایه ها را واسطه کنند نخواستند. و جعل و اسمه تعالی تابعن، نخواستند که اسم خدا را تابع اون مبهم قرار بدن، الله را تابع ایه ها قرار بدن. فجعل و همزته و قطعیتن حفظن للالف، یعنی همزه ال را قطع قرار دادن تا اون الف یا حفظ بشه، کاری به خود همزه قط نداشت، همزه ال نداشتن، برایشون مهم این بود که همزه الف یا باقی میمونه. این دو توجیه برای قط حساب کردن همزه در ندا، دو تا توجیه گفتیم. توجیه سوم هم داریم، توجیه سوم از همه راحت تره. خا خواستن اسم الله رو تعظیم کنند، لذا با جای دیگه فرق گذاشتن، الفش رو حفظ کردن، الف و الف رو حفظ کردن. گفتن بر حرف بر یای ندا وقف میکنی، وصلش نمی کنیم به الله. اگر وصلش میکردن الف رو مینداختن، یعنی الف ال رو مینداختن، وصل نکردن، گفتن یا الله، وصل نشد. وقتی وصل نشد الف باقی مون. چرا این کار کردن؟ تفخیمن و تعظیمن. این توجیه آسونیه. نه، وصل به این معنا، وصل به این معنا که یالله نمیگند، این منظوره. بله، اون وقفی که ما میگیم مکس کنید و وسطش هم یه نفس احتیاطاً بکشید، اون مراد نیست.
مثلا این هم وصل به سکون بهتر بود، مثلا با خاطر اینکه وصل به سکون میخوایم بکنیم بهتر از وقف بود.
ببینید یال شما اونجوری بگید، اینا ایشون اینجوری گفته، منظورش همونه دیگه. به قول شما وصل به سکون. و علل جوهری، یعنی علل تخصیص قطع به ندا رو، این که همزه قطع رو فقط در ندا، همزه الله رو فقط در ندا قطع حساب کردیم، تعلیل آورده جوهری قطع همزه در ندا رو. اینجا دیگه مفعول علل رو گفته، اون قد یا علل در قبل آمد مفعول مطلب رو نگفته بود، من اضافه کردم، اینجا خودش گفته علل جوهری قطع همزه در ندا رو، یعنی قطع قرار دادن همزه ال را، فن ندا یعنی در حال ندا، این رو تعلیل کرده بالوقف علا حرف ندا. گفته چون ما میخواستیم بر حرف ندا، یعنی بر اون یا وقف کنیم، لذا همزه ال رو قطع حساب کردیم. چرا میخواستید وقف کنید؟ تفخیمن للاسم الاقدس، به خاطر اینکه به این اسم تعظیم کرده باشیم. میخونم این تیکه رو چون مطالبشو گفتم، اگه بخوام به جلسه بعد مکولش کنم همه این مطالب دوباره باید تکرار بشه. چیزی نداریم، 5-6 خط بیشتر نیست، 5-6 خط چیزی نیست، یه فصل نیم ساعت طول میکشه. وقیل علا قیاس تخفیف الهمزه، این عرض کردم عطف برون فهوزفت همزتو علا غیر قیاسه که در حدود 14-15 خط قبل آمد. گفتیم همزه اله رو علا غیر قیاس حسب کردیم، حالا میگیم وقیل علا قیاس تخفیف الهمزه. این اضافه رو اضافه لامیه بگیریم خوبه، علا قیاس لتخفیف الهمزه، یعنی یک قانونی داریم که تا جایی که میتونید همزه رو تخفیف بدید، حتی اگر شده حسبش کنید. این قانون اقتضا میکرده که ما همزه رو در اینجا حسب کنیم، ولی برای اینکه همزه قیاساً حسب بشه باید این عمل رو انجام بدیم که حرکت همزه رو به موقعت بدیم. این قانون تخفیف همزه معناش همینه، یعنی همزه در کلام سخت تلفظ میشه، سنگینه تلفظش، قاعدتا سعی میکنن که حرکت همزه رو به مقرب بدن، همزه رو بندازن که تخفیفی در کلام درست بشه. این یه امر قیاسیه. حالا بعضی گفتن ما به قیاس، به همین خاطر امر قیاسی همزه رو حذف کردیم. بعد اون وقت سوال میشه پس چرا ادغام کردید؟ همزه رو حذف میکنید، همزه اله رو حذف میکنید، چرا ادغام میکنید؟ شما همزه اله رو که حذف کردید علا قیاسن، علا قیاسن، حتما حرکت همزه رو به مقابل دادید، یعنی حرکت همزه رو دادیم به اون لام ال. اگر حرکت همزه رو به لام ال دادین چرا ادغام میکنید؟ حرف اول از دو حرف متجانس ساکن نیست، حق ادغام ندارید. توجه میکنید چی عرض میکنم؟ اگر همزه رو شما بلقیاس دارید حذف میکنید، معناش اینه که حرکت همزه رو دارید به مقب میگید، ولا حذف قیاسی معنا نداره، حرکت همزه داره به قبل داده میشه، یعنی لام ال میشه مکسور. همزه یعنی همزه ال اله ها، منظور از همزه اشتباه نکنید همزه ال نیست، منظور از همزه همزه ال اله، یعنی اون همزه مکسور الهه، اونو میخوام حذفش کنیم، اونو داریم حذف میکنیم، به قیاس هم داریم حذفش میکنیم. به قیاس حذف میکنیم یعنی چی؟ یعنی کسرش رو میدیم به لام قبل، وقت لام اول میشه مکسور، لام دوم میشه مفتوح، دو تا لام کنار هم قرار میگیرن، هر دو حرکت دارن، حق ادغام نداریم. ادغام در صورتی است که اولی ساکن باشه. خب پس در اینجا ادغامش چجوری توجیه میشه؟ جواب میدن که ادغام کردیم، این از اختصاصات خود این اسمه، در جای دیگه این اول انجام نمیده، فقط در اسم الله ما این کارو میکنیم که ادغام میکنیم، با اینکه لام اول متحرکه، لام دوم متحرکه و حق ادغام نداریم، ولی اینجا اختصاصا ادغام میکنیم. امتیازیست برای اسم، برای این اسم، چون همونطور که خداوند به لحاظ معنا با هیچ موجودی شباهت ندارد، به لحاظ اسمش هم باید با هیچ موجودی شباهت نداشته باشه. در تمام چیز، در تمام الفاظ ما ادغام نمی کنیم، اگر هر دو متجانس حرکت داشته باشند در این یکی ادغام می کنیم، چون این شبیه بقیه نیست. همونطور که خداوند در صفات کمالی شبیه بقیه نیست و بقیه هم شبیه اون نیستند، همچنین در اسم و در لفظی که الله شبیه بقیه الفاظ نیست، بقیه الفاظ هم شبیه این نیست، در بقیه الفاظ ما ادغام نمی کنیم، در یکی ادغام می کنیم. علت همینه که میخوام هیچ مشابهتی نباشه، این لفظ با هیچ لفظی دیگه مشابهت نداشته باشه، همونطور که اون ذات با هیچ ذات دیگه مشابهت نداره و صفاتش هم با هیچ صفات مشابهت نداره. و قیل حذفت همزته، این حذفت همزته رو من میارم در عبارت، و قیل حذفت همزه اله اما علی قیاس تخفیف الهمزه. اگه این باشه، خب ادغام که میشه بدون مجوز جواب میدن، فیکون الادغام، ادغام الف لام و ادغام لام الف لام در لام اله، و همچنین تعویض الف لام، عوض آوردن الف لام به جای اون همزه مکسوره که حذف شد، این ادغام و تعویض دیگه به خاطر اون، به خاطر اینکه حذف غیر قیاسی بوده نیست، بلکه من خواص حاضر اسم شریف است. لیمتاز این اسم به ذاله، یعنی با ادغام و تعویض امتیاز پیدا کند، اما اداهو از بقیه الفاظ، امتیاز مسما، یعنی مانند امتیاز پیدا کردن مسمای این اسم که خود خداست، اما سواهو، همونطوری که مسما یعنی خود خدا امتیاز پیدا کرده از ما سوای خودش، به ما یعنی به سبب مالا یوجد الا فی من نوت الکمال، بیان ماست، به جای ما من نوت الکمال بذارید، بگید به سبب نوت کمالیه که لا یوجد الا فی الله، الا فی یعنی الا فی مسما که همون الله، همونطور که مسمای این اسم که خداوند است از ما سوا به سبب نعوت کمالیهی که فقط در او هست امتیاز پیدا کرده، همچنین اسم او هم از بقیه الفاظ به سبب همین ادغام و تعویضی که فقط در او هست امتیاز پیدا کرده. روشن مطلب؟ اعلم، این اعلم هم من مطلب شو گفتم، اعلم انه اذا کان حذف الهمزت علا غیر القیاس، اگه حذف همزه علا غیر القیاس باشه، یعنی بدون این باشد که حرکت همزه رو به ما قبلش بدیم و ما قبل همچنان که ساکن است ساکن بماند، فهین ازن در این هنگام وجوب ادغام قیاسی میشه. این بعد از غیر قیاس خط تیره آورده، باید بعد از الا ما قبلها این خط تیره رو ببنده، بعد از الا ما قبلها ویرگول گذاشته، جای ویرگول نیست، جای تیره است. فهین ازن جواب ازاست، اذا کان حذف الهمزت علی غیر القیاس فعین ایزن وجوب الادغام قیاسیون. اگر همزه رو علی غیر القیاس حذف کنید ادغام میشه قیاسی. چرا؟ چون همزه حرکتش با ما قبل داده نمیشه، ما قبل همچنان ساکن میماند. اگر ما قبل همچنان ساکن بود ادغامش میشه قیاسی، یعنی ادغامش طبق قانونه. پس اذا کان حذف همزه علی غیر القیاس یعنی حرکتش با ما قبل داده نشود، فعین ایزن ما قبل که لام اول است ساکن میماند و وجوب ادغام قیاسی میشود. چرا وجوب ادغام قیاسی میشه؟ چون شرط هو، یعنی شرط ادغام حاصله. شرط ادغام دو چیزه، یکی این که دو مجانس کنار هم جمع بشن، یکی این که اولی ساکن باشه دومی متحرک. هر دو شرط اینجا حاصله. دو تا لام کنار هم جمع شدن، اولی ساکن دومی متحرک، ادغام شد. و هوه شرطیه سکون الاول و حرکت ثانی، این یک شرط. مع تجانس دو حرف، این دو شرط. این در صورتی بود که حذف همزه علا غیر قیاس باشه و این کان حذف همزه علا قیاس، علا قیاس تخفیف ها. اگر حذف همزه بر قیاس تخفیفش باشد، یعنی به قانون تخفیف باشه، همونی که از یاد حتما شما در چنین حالتی حرکت همزه رو به ماقبل میدید، ماقبل متحرک میشه. وقت اگر دو متجانس هم کنار هم قرار بگیرن، به خاطر اینکه هر دو حرکت دارن، ادغام صورت نمیگیره. فل ادغام علا غیر قیاس، ادغام غیر قیاسی میشه، ادغام بی قیاسی نیست. حیث لم یکن، چرا ادغام قیاسی نیست؟ حیث لم یکن الحرف الاول ساکنن، حرف اول یه ساکن نیست. حالا اگر ادغام کردید ادغام غیر قیاسیه، فادغم علا غیر قیاس، ادغام میشه علا غیر. و این گوینده همونطور که توجه کردید، این گوینده که قولشو نقل کردیم و قیله علا قیاس تخفیف همزه، حذف همزه رو قیاسی گرفت، پس ادغامش میشه غیر قیاسی. وقتی ادغام غیر قیاسی شد باید بگه این از مختصات لفظ الله رو غیر قیاسی شده دید. این که گفت از مختصات لفظ الله به خاطر اینکه ادغام غیر قیاسی دید، جای دیگه نتونست اجراش کنه، گفت این فقط اینجا اجرا میشه، از مختصات این اسم است. پس این وعلم رو توجه کنید، وعلم رو شارع آورده برای اینکه قول قیل رو تکمیل کنه. قول قیل گفت ادغام، گفت حذف همزه قیاسی است. تا گفت حذف همزه قیاسی است ادغام غیر قیاسی شد، چون ادغام غیر قیاسی بود اختصاصش داد بعدها. حالا با وعلم شارع داره توضیح میده حرف این قیل رو. فادخ معلا غیر القیاس، از القیاس فی التزام الادغام سکون اول مثل این. در هر جا که ادغام میشود باید این دو حرفی که مثل اینند اولیشون ساکن باشه، و این در صورتیست که شما همزه رو علا غیر القیاس حذف کنید، یعنی حرکتش رو به ماقبل ندهید. اگه حرکتش رو به ماقبل ندادید علا غیر القیاس هم میشه، هست میشه قهرن اون ماقبل ساکن میمونه، اول اون مثلا ساکنه به ادغام جا داره. اما شما که این کار نکردید، همزه رو علا قیاس دارید حذف میکنید، علا قیاس حذف میکنید یعنی حرکت به ماقبل میدید. اگه حرکت به ماقبل میدید حق ادغام ندارید. از القیاس در التزام ادغام، در اونجا که ما ملتزم به ادغام میشیم، اونجاییست که دو مثل باشد و اولشون ساکن باشد. اون بحثمون شد، بحث سنگین بود، من خواستم تمومش کنم، یه ذره طول کشید، مهم نیست. از ول اله بحث در معنای اله، لفظ دیگه تموم شد. حالا ممکنه باز به بعضی جاها به لفظ بپردازیم، ولی دیگه بحث لفظیمون تموم شد، بحث معنوی میشه به جلسه بعدی شد.